أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر. ونعمة الله على أعضائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته این نکته را عرض کردیم که خداوند تبارک و تعالی معبود و محبوب حقیقی همه انسان هاست و همونطور که قرآن می فرماید ان الهکم اله واحد، محبوب همه شما یک محبوب واحد هست، یعنی خالق انسان و خالق جهان از مخلوق خودش این گونه گزارش میده، میفرماید که شماها رو یک طوری خلق کردیم که معشوق شما یک معشوق واحد هست، محبوبتون محبوب واحد هست. اکثر انسان ها گمانشون این هستش که متفرق در عشق هستن، متفرق در محبت هستن. یعنی فرض فرمایید که حتی خود مسلمان ها و حزب الله ها غالبا اینجوری فکر میکنن، میگن خب ما مثلا یه معشوق داریم، معشوق ما اهل بیتن، خدا هستن، دشمنان ما یه چیزای دیگر رو دوست دارن، به چیزای دیگه فکر میکنن. توی انسان ها هم درجات مختلف هست. گاهی وقتا انسان این اشتباه رو میکنه، فکر میکنه که انسان ها با مدارج مختلف محبوبه های مختلف دارن. این از نظر ساختار وجودی هست بحثی که داریم میکنیم، نه از نظر نظام تکلیف و اختیار. یعنی انسان از نظر فطری و ساختار وجودی حقیقتاً حق تعالی رو میخواد. همه انسان ها همینجوری هستن. به قول امام سلام الله تعالی علیه، رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، اون هم عشق به خداوند تبارک و تعالی داره. شیطان هم همینطور. بس کنم خدمتون، کسایی که اصلا تو تاریخ اعلام کردن که میخوان با خدا هم بجنگن، همینطور اونها هم حقیقتا عاشق خداوند تبارک و تعالی هستند. عرض کردم علتش همین هستش که انسان محتاج و تشنه و فقیر نسبت به کمالات هست. همه انسان ها اینجوری هستن. اگر چیزی برای کسی محبوب میشه، از اون جهت هست که انسان در اون یک کمال و قوت تخیل میکنه، میبینه کمال و قوتی رو و فکر میکنه این همون محبوب و معشوق و نهایی او هستش که باید بهش برسه و به امید او حرکت میکنه. همه ما الان که نگاه بکنید میبینید که معشوقهایی داریم و به دنبال معشوقهامون امید داریم، داریم حرکت میکنیم. برنامه های شخصی هر کدوم از ما با هم دیگه هست، متفاوت است. نسبت به رسیدن به چیزهای امیدوار هستیم و به خاطر این امیدمون در حال تلاش برای این هستیم که این آینده خودمون رو تضمین بکنیم و ترسیم بکنیم. همه ما اینجوری هستیم. اما اگر دقت بکنید همه ما قبلا هم همینجوری بودیم. یه سال پیش، دو سال پیش، پنج سال پیش، توی این پنج سال گذشته هم چیزایی بوده که ما دوست داشتیم بهش برسیم و فکر میکردیم که اگر بهش میرسیم دیگه همه مسائل ما حل، ما آدمای خوشبختی میشیم. ولی وقتی که احرازش کردیم دیدیم که نه، اینجوری نیستش. باز ما آتش دیگری داریم. حتی اون چیز رو هم که احراز کردیم و به دست آوردیم الان میبینیم که ما رو اقناع و اشباع نمیکنه، ما چیز بالاتری رو میطلبیم. همه انسان ها همینجور هستن. یعنی هرچند از نظر ظاهر با هم دیگه اختلاف دارن، اما از نظر باطنی همه یک چیز رو میخوان، همه کمال مطلق رو میخوان، همه عاشق خداوند تبارک و تعالی هستن، همه بی نهایت رو میطلبن، همه حریت و آزادی نامحدود رو میخوان، همه از اسارت و محدودیت متنفر هستن، بیزار هستن. هر کدوم ما که الان داریم تراش میکنیم برای این هستش که میخوایم شعاع محدودیت خودمون رو در عمل چیکار کنیم؟ کم بکنیم. و دائما به شورای آزادیمون و قدرتمون اضافه بکن. تحصیلات عالی، حقوق بالاتر، دو شغل شدن. اومدن سر این کلاس ما برای چی میریم سر جلسات علمی؟ برای اینکه میخوایم محدودیت اطلاعاتیمون رو کم بکنیم و به قدرت اطلاعاتی رو چکار کنیم؟ بالا ببریم. پس ما در هر چیزی که میطلبیم، هر مشروعی که داریم، در حقیقت خداوند تبارک و تعالی رو میخوایم. اختلافی که مردم پیدا میکنن و بعد با هم به سر جنگ، کارشون به جنگ کشیده میشه، این به خاطر دخالت یک قوهی هستش که من به موقع خودش این قوه رو معرفی میکنم، قوه بسیار قوی، کارساز و خطرناک به نام قوه واهمه. قوه واهمه در معرفت نفس تمرین های زیادی هم دادیم به خواهران و برادران که در اون جلسات شرکت کردن در مورد مشروع های وهمی و معادل های قوه وهم و معادل های قوه خیال و معادل های حس و معادل های عقل و معادل های فوق عقل تمرین زیاد داشتیم. حالا ان شاءالله برای شما هم توضیح خواهم داد به اندازه همین کلاس، این جلسه که در خدمتتون هستیم، که این قوه باعث میشه افراد به جای اینکه توجه بکنن در زندگی که مشروق حقیقیشون چی است و از اول دستشون رو بزنن تو دست مشروق حقیقی و بی خود نگردن این طرف اون طرف و خودشون علاف نکنن، فکر میکنن اشتباه در مصداق پیدا میکنن، یعنی که میرن به جایی که دست رو مصداق حقیقی و اصلی بذارن روی مصادیق قلابی میزنن و بعد عمرشون رو تلف میکنن و به نتیجه هم نمیرسن. این قوه واهم است که حالا میگم بدن چی کار میکنن، چون شعبش رو باید براتون باز بکنم که این چجوری ماها رو گمراه میکنه و بی خود جوانی و عمر ما رو تلف میکنه و ما رو به خیال یه خوشبختی از دست مشروب اصلیمون و کمال حقیقیمون جدا میکنه، میکشونه دست به جاهای دیگه، به سراب، به جای رسیدن به آب به سراب کشیده میشه. قرآن هم انسانهای اینجوری رو انسانهای سراب زده معرفی میکنه. چرا در این حبوطه انشالله توضیح خواهم داد. یعنی مانعی و موانعی وجود داره که نگذاره انسان‌ها خودشون مشروبشون رو پیدا بکنن و این عامل در طول تاریخ باعث شده انسان‌های زیادی به جای اینکه در مسیر اصلی انسانیت قدم بردارن، در مسیرهای دون انسانیت قدم برداشتن، در کمالات حیوانی، کمالات گیاهی یا کمالات جمادی قدم برداشتن و اون رشد شایسته خودشون رو و سیر شایسته خودشون رو نداشتن. که حالا بعد در بحث وارد بشیم که مباحث اصلی زیات عاشورا، از اینا مباحث اصلیه، ولی خب به متن زیات عاشورا برسیم در رابطه به مصادیق زیادی میرسیم، میبینیم که اینطوری هستش که مصادیق رو دونه دونه معرفی میکنم که چجور قوه واهمه مشروب اصلی رو قایم میکنه و مشروق قلابی رو نشون انسان میده و انسان از اول همینجور سرگردان به دنبال مشروقهای محدود ضعیف که فکر میکنه با اونها خوشبخت میشه حرکت میکنه. پس این از فراموش نشه، روی این موضوع به همین مقدار ضعیفی که من خدمتون عرض کردم متوقف نمونید، روش باید خیلی فکر بکنیم. اگر فکر بکنیم لاغت تو نظام حرکتی خود ما در نظام نفسانی خود ما اثر خیلی زیادی داره، ما رو به یک خوشبختی حاضر و نقد میرسونه و ما رو به یک آرامشی که به هیچ وجه از ما جدا نخواهد شد خواهد رسوند و ما رو به یک نشاطی میرسونه که هرگز این نشاط با هیچ اضطراب و غمی تهدید نمیشه. اگر تک تک انسان ها معشوق حقیقی خودشون رو پیدا بکنن و باور بکنن، این باور خیلی مهمه. اطلاعات مهم نیست، شما الان میاد اطلاع سر جلسه میگیرید. فرق باور با اطلاعات مثل فرق ماست با مردشور در مسئله باور، اطلاعات ما با باور مردشور در مسئله اینکه مرده با انسان ها کاری نداره. ما علم داریم اما هیچ کدوم جرئت نمیکنیم شب بریم تو قبرستون یا شب بریم یه مرده رو دست بزنیم یا پیشش بخوابیم، اما مردشور راحت کارو میکنه چون باور کرده این رو. اگه کسی باور کرد که معشوقش کی است، برد کرده و عمرشو در مبنای ابدیت استفاده خواهد کرد از عمرش در مبنای ابدیت. از جوانیش در مبنای ابدیت. اگه کسی به این باور رسید تازه متولد شده، متولد به حیات انسانی شده که توضیحش رو خواهم داد. خب پس ما همه ی حرکت هایی که الان داریم انجام میدیم، همه ی حرکت هایی که داریم انجام میدیم، حرکتی هستش که ما به خاطر اون ادراک اولیه‌ای که از زیبایی مطلق و کمال مطلق داشتیم داریم انجام میدیم. اگه خاطر شریفتون باشه این است، این نکته عرض کردم که ما چون طالب کمال مطلق هستیم، طلب نشون دهنده این استش که ما سنخیت داریم با کمال مطلق، ظرفیت کمال مطلق داریم، کمال مطلق وجود داره، ما کمال مطلق رو میشناسیم و ازش چیا کردیم؟ بهره برداری کردیم، بهره برداری کردیم. یعنی ماها غالبا اینو در مباحث شب عرفه گفتم خدمتتون، بازم توضیح خواهم داد، غالبا فکر میکنیم که از علتها، از معلولها به علت میرسیم، در حالی که ما اگر از گل خوشمون میاد و از زیبایی خوشمون میاد و همه انسان هم در این مشترک هستن، برای این بوده که اینها قبلا به معدن زیبایی راه پیدا کرده بوده، روحشون سنخیت با زیبایی داشتن، الان وقتی میان رد پای اون چیزی رو میبینند که قبلا چی باهاش بودن. یاد وطنشون میاندازه اینها رو. ما چرا همه ما از زیبایی ها خوشمون میاد؟ برای که ما رو به یاد وطنمون میاندازه. ما چرا وقتی یک کمال رو میبینیم مثل علم همه ما خوشمون میاد؟ برای که یاد وطنمون میفتیم. قدرت، لذت و هر کمال دیگری که ما میبینیم، و این هستش که ما اول مطلقش رو درک کردیم، حالا که میایم پایین با هر چیزی که روبرو میشیم میبینیم که ناخودآگاه حواسمون هم نیست که ما رو به یاد حقیقت خودمون و اصل خودمون میاندازه. یعنی خدا قبل از اینکه هر چیز دیگری برای ما شناخته بشه، اول خدا شناخته شده هستش. اولین چیزی که شناخته شده انسان و معروف انسان هست، خداوند تبارک و تعالی است. در سایه خدا ما داریم تازه سایر اشیا رو میشناسیم. من خیلی اجمال دارم صحبت میکنم این نکته رو، امیدوارم کافی باشه. یعنی ما اگه به چیزی که میل پیدا میکنیم، علاقه من میشیم، میریم به سمت اینکه بشناسیمش، در سایه خدا و تبارک و تعالی است. اول معروف ما اوست و در سایه او میریم به سراغ بقیه چیزها. یعنی الله نور السماوات و الارض، همه حرکت های انسان و روشنی هایی که انسان داره در سایه‌اش حرکت میکنه، نورش رو داره از خدا میگیره. ما با خدا داریم حرکت میکنیم. لذا علیه السلام فرمود چی؟ ما رأیت شیئاً الا رأیت الله قبل او و معه و بعده. هیچ شیئی ندیدم مگر اینکه قبل از اون همراه او و بعد از او خدا رو دیدم. تو این سه مرحله جلوتر از هر معروفی و هر شناخته شده خداوند معروف ماست و شناخته شده ماست. یه اصل مسلم استش. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. اینجوریست، به هر شیئی که نگاه میکنیم اینو یاد وطن میفتیم. به هر شیئی که نگاه میکنیم یاد وطن میفتیم. و مهمتر این هستش که به شبیه ترین اشیا به خدا اگه انسان نگاه کنه، اون موقع است که خدا رو شناخته. اون چی هستش؟ تجلی کامل خداوند هستش به نام نفس. من عرف نفسه فقط عرف رب. پیامبر فرمود خلق الله تعالی آدم علا صورته. خداوند انسان رو به صورت خودش خلق کرده، انسان رو به صورت خودش خلق کرده. اگه تونستی به خودت مطالعه بکنی، همون که این دو سه جلسه یه مطالعاتی کردیم رو خودمون، یواش یواش میتونیم بفهمیم خدا تصمیم خدا یعنی چی؟ معرفت پیدا بکنیم مقدار خدا یعنی چی؟ اگه ما باورمون بشه این مسئله، که همه چیز غیر از خدا سراب است و ما بی خود معطل میشیم جای دیگه. طلبای دیگه نمیتونه ما را سیر بکنه. هیچ چیز خوراک من نیست. من بی نهایتم. ذره ذره کن در این عرض و سماست. جنس خود را همچه کاه و کهرباست. من فقط باید با بی نهایت پیوند بخورم و در سایه این زوجیت تکامل پیدا بکنم. اگه این باور بشه ما رسیدیم به اون وادی امنی که دیگه آسیبی ما رو تهدید نخواهد کرد. اون با ما بمونه، این باور با ما بمونه ها. اگه این باور با ما بمونه دیگه خیلی بود کردیم. کلمتو لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. اگه به لا اله الا الله برسیم، یعنی اگه این شعاری که پیغمبر آمد و گفت نه من و نه هیچ پیغمبر دیگه از این شعار بالاتر برای انسان نیوردیم که لا اله الا الله، اگه این باور ما بشه، قرآن خداوند میفرماید هر کس به این باور رسید، نه علما باور رسید، وارد حسن من شده که دیگه آسیبی نخواهد. لهم الامن امنه. چه قبول کنیم؟ ما نباید سرگردانی بکشیم، نباید سرگردانی. حالا شاید شما سوال کنید چرا زحمت زیاد زیارت به زیارت عاشورا داره. بعدا که انشاءالله رفتیم جلوتر متوجه میشیم که ما باید زیارت عاشورا رو و هر چیز دیگر رو از دریچه نفس مطالعه بکنیم. ما هیچ مطالعات اسلامی با کنار گذاشتن نفس به نتیجه نخواهد رسید. هر مطالعاتی در زمینه مسائل اسلامی صورت بگیره، چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل سیاسی، چه در مسائل فرهنگی، چه در مدیریت، چه در تعلیم و تربیت، چه در تعلیم و تعلم، در هر چیزی صورت بگیره، وقتی نفس رو کنار بگذارید مطالعه بی نتیجه و عقیم خواهد بود. اگه ما این حقیقت رو باورش بکنیم دیگه هیچ آسیبی به ما نخواهد رسید. و حالا بعدا که وارد بحث زیارت عاشورا بشیم میبینیم چقدر این با این متن، این صحبتایی که دارم عرض میکنم با متن چقدر همخوانی داره، چقدر همخوانی. پس معشوق اصلی ما خداوند تبارک و تعالی است و ما حق تعالی را میطلبیم و میجوییم. انبیا هم اومدن همین رو ما بگن. 124 هزار پیغمبر از صادق علیه السلام، همون خداوند 124 هزار پیغمبر برای ما فرستاد. 124 هزار پیغمبر آمدن به ما بگن که مواظب باشید، اشتباه نکنید، قوه واهمه شما روی شما تأثیر نگذاره، شیطون هایی که در بیرون هستند، شهوت پرستا، طاغوت ها، مستکبرین تأثیر نذارن روی شما و شما رو ساقط بکنن. حواستون باشه شما یک کس بیشتر نیست که سیرتون بکنه و اشباعتون بکنه و اون حق تعالی است. برای همینم همه انسان ها پیامبر می فرماید که در حالت سراب و تشنگی از دنیا می رن. کل احد یموت و اتشان الا ذاکر الله. همه انسان ها تشنه از دنیا می رن مرکز که ذاکر حق تعالی است، یعنی ذاکر معشوق است، ذاکر کمال مطلق است. ذاکر یعنی کسی که پیوند برقرار میکنه. ذکر به معنای حقیقیش یعنی یاد. در یاد، چون خدا مجرد است بلکه فوق تجرد است، ما هم مجردیم و بلکه فوق تجردیم. در یاد یعنی حضور، به محضی که شما یاد کردی پیشش هستی. ذاکر الله مجالسه، ذاکر خدا هم نشین خداست، هم نشین خداست. میادش میتونی بشت نشست. برای همین هم هستش کمتر متاسفانه تو معرفت نفس اینا رو مفصل صحبت کردیم، کمتر به این نتیجه تا بریم به این مسئله فکر کنیم که چرا ما هر وقت خدا رو میخوایم هست پیشمون. یه جا نمیتونیم بگیم اینجا خدا نمیتونه با من باشه، اگه تونستی بذاریش کنار. بلکه تا یاد میکنی اتصال برقرار میشه. تا همین که خواستی اراده کردی خدا هست. به قول یکی از این اساتید میگه موبایل خدا نو ریسپانس تو پیجینگ نداره، خودش هم گوشی رو برمیداره، نه منشی برمیداره نه واسطه ها، هر وقت خواست خودش گوشی رو برمیداره. شب نصف شب تو دریا زیر آب نمیدونم تو آسمون هر جا که باشی خودش گوشی رو برمیداره. یعنی چی؟ یعنی حضور دو شی در نظر، یعنی دو شی هرگز از هم غایب نیستن، هر وقت بخوای هست، همه جا خداست. اینما تولو فثم وجه الله، هر جا رو کنید خداست، عالم پر از خداست، نور السماوات و الارض. و به اسمائک التی ملأت ارکان کل شهر، همه جا حضور داره خدا. پیامبر میفرماد همه انسان تشنه دنیا میرن، من کسی که از اول معشوق اصلی خودش رو پیدا کرده باشه، یافته باشه، او فقط سیراب از این دنیا میره، یعنی به مقصود و مطلب خودش رسیده. فقط همین انسان ها درست از دنیا میرن و رسیده از دنیا میرن و دیگه خام از دنیا نمیرن. خب یه سلام خط بفرم. پس حرکت همه ما به سوی حق تعالی یک حرکت حبیست، مثل سایر موجوداتی که به سمت کمال میرن. حرکت انسان به سمت حق تعالی حرکت حبیست، عشق به حق تعالی. خب راه نجاتمون هم چیه؟ از حبیلی که عرض کردم این استش، از اول با مطلوب و معشوق حقیقیمون پیوند برقرار کنیم و از او جدا نشیم. در مسیری که ما به سمت حق تعالی داریم، در ناسوت که ما قرار گرفتیم، این عوالم رو من اسم گذاری کردم، گفتیم مرحله ذات رو بهش میگن هاهوت، مرحله اسما که خداوند تجلی میکنه اسمش هست چی؟ لاهوت. در اولین تجلی جبروت رو خلق کردن، بعد ملکوت و بعدم ناسوت. در مسیری که روح به عنوان مسئله اعلا توضیح دادم اینها خدمتون طی میکنه، این و نفخت و فیه من روحی، روحی که خداوند خلق کرده و شبیه ترین مخلوق به حق تعالی است در انسان، عالم در قوس نزول عالم جبروت ملکوت رو طی کرده و در ناسوت یعنی همون نظام طبیعت چکار کرده؟ مستقل شد، قدر ما رو در طبیعت هستیم. برای اینکه به حقیقت اولیه خودمون برسیم، اول از این چون ما از اینجا آمدیم، وطنمون اینجاست، دوست داریم برگردیم به وطنمون، چیزی غیر از حقیقت اولیه ما رو ارضا نمی‌کنه، باید برگردیم اونجا. یعنی این قوس صعود رو که در ادیان به اسم چی ازش یاد میکنن؟ به اسم معاد، یعنی بازگشت. گفتم بازگشت یعنی چی؟ بازگشت یعنی قبلا یه رفت وجود داشته، حالا داریم اینو چیکار میکنیم؟ برمیگردیم، بازگشتی داریم ازش معاد تعبیر میکنن. در اینجا که ما قرار داریم میخوام حرکت کنیم به سوی حق تعالی، عرض کردم این حرکت حرکت حبیست، حرکتیست که فقط با عشق میشه طی کرد، یعنی عشق به مبدأ متعال، یعنی به حقیقت اولیه خودت و وطن خودت. این باید باورمون بشه که وطن ما کجا بوده. اگه این وطن رو اشتباه بگیریم، حرکتمون تو کجا صورت میگیره؟ حرکتمون توی طبیعت صورت میگیره. قرآن میفرماید اخلاد الارض، یعنی شخص جاودانگی خودش رو میخواد تو کجا صورت بده؟ رو زمین خودش رو جاودانه بکنه. ها؟ سنگین میشه روی زمین، توی طبیعت اخلاد الارض پیدا میکنه. اما اگه فهمه که معشوقش کی هست، با عشق باید مسیر رو طی بکنه. هر کمال انسانی هستش که با عشق حرکت بکنه و نظام عالم رو هم خداوند بر اساس عشق خلق کرده، بر اساس محبت و عشق خلق کرده. حرکت حرکت حبی هستش. خب در این حرکت که ما به سمت حق تعالی داریم، حرکت حبی که داریم، در واقع توشه ما بعد این هستش که اول از اون مبدأ رو خوب بشناسیم و بعد عشقمون رو به اون مبدأ حفظ بکنیم و نگذاریم چیزی بین عشق ما و خدا و تبارک و تعالی حائل بشه تا بتونیم مسیر رو تا آخر طی بکنیم. اگر ما به عنوان انسان چون گفتیم انسان هستش که ظرفیت نامحدود داره، حیوانات رو معرفی کردیم، گیاهان رو معرفی کردیم و جمادات رو، اگر که ما بخوایم حیات انسانی داشته باشیم، انسان برای این مطلق شدن خلق شده. ببین تعابیرش مختلفه، مطلق شدن، صمدیت، خلیفت اللهی، تشبه به حق تعالی، مثل خدا شدن، این همش روایت برش داریم، برش روایت داریم، مد سند داریم، یا آیه داریم یا روایت. یعنی در نهایت ما میخوایم مثل کی بشیم؟ مثل خداوند تبارک و تعالی بشیم. این تو نهاد همه ما هست، عاشق اینم هستیم که این بشیم و از محدودیت چه بدمون میاد. اگر ما در اون چه که لایقش هستیم براش خلق شدیم، حرکت کردیم به این حرکت که تو مثلا حرکت حبی هست، اصطلاح دیگه‌اش حرکت انسانی هست و حیات چی؟ حیات انسانی. حیات انسانی یعنی حیاتی که انسان در طبیعت داره و رفته رفته میتونه طبیعت رو پشت سر بذاره و خودش رو وارد چی بکنه؟ ملکوت بکنه و بعد مسیر رو طی بکنه تا به حق تعالی با اختیار خودش و با عشق خودش ملحق بشه و نائل بشه به لقاء حق تعالی. میشه حرکت انسانی. این حرکت ویژه انسان هست. سایر موجودات این حرکت رو به این صورت و کامل نداره. خب حالا چون گفتیم مسیر مسیر تخصصی هست، مسیر مسیر تخصصی هست، یعنی گفتیم هفت تخصص احتیاج هست که هیچ کدوم از این هفت تخصص دست انسان‌هایی که به صورت معمولی وجود نداره. این که انسان قبل از این به طبیعت بیاد چه نظامی رو طی کرده، این که در طبیعت چه وضعیتی داره، گویا در طبیعت پنج اطلاعات تخصصی احتیاج داره و یکی همین هست کجا میخواد بره، از کجا آمده، در کجا هست، به کجا بره. گفتیم چون این اطلاع تخصصی در اختیار ما نیست، مسیرم ابدیت شوخی نیست، یعنی یه مسیری نیست که حالا فرض فرمایید بشه جبرانش کرد بعدن به جایی هم بر نخوره. مسیر مسیر ابدیت است و ما باید ابدیت به اون مسیری که برامون قرار داده شده به عنوان یک انسان خوشبخت برسیم. تنها کسی اطلاعات مسیر میتونه در اختیار ما قرار بده که کل مسیر رو چیه بهش علم داشته باشه. این حرف عقلی هم هستش، هر عقلی رو میپسنده که باید کل مسیر آگاهی داشته باشه. تنها خود خداوند که اینو خلقش کرده در قرآن دائما، چه خداوند در قرآن دائما علم خودشون به روح بشر میکشه و الله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه شما نمیدونید. حاکی میتونه در مقال خدا بگه نه آه خدا ما میدونیم؟ کسی میتونه بگه چی میدونیم؟ کدومی از این هفت تخصص رو داریم؟ چی میتونه ادعا بکنه که یه نفر تو تاریخ پیدا شده هست که این اطلاع داره یا داشته غیر از خود خداوند و کسانی که علمشون رو کی تضمین کرده؟ خدا تضمین کرده، گفتیم اطلاع تخصصی هفت کاره رو اونها دارن. خب بر خداست که به انسان عاشق خودش مسیر عشق و عشق بازی رو بیاموزه که چگونه میتونی خودت رو عشق بکنی و به من برسونی. راه عشق رو باید که بیاموزه؟ معشوق. یعنی اگر راه نمای معشوق نباشه، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد، به جایی نمیشه، باید راه نمایی کنه. چون مسیر مسیر تخصصی هستش، مسیر مسیر تخصصی هست، احتیاج به اطلاعات داره. از کجا باید بریم؟ خب خدا تعالی انبیا رو میفرسته که حالا بعدم در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد، رهبران الهی رو میفرسته با بینات، با معجزه، با چیزهایی که بشه اینا دیگه در راهشناسی مفصل گفتیم بتونه چه کنه، ثابت بکنه که از طرف خدا اومده، اطلاعات از طرف خدا داره و به مردم ثابت بکنه که من تخصص این کارو دارم. لذا این آیه مهم رو خداوند به پیغمبر میگه مردم گوشزد کن. قل، گفتم هر وقت کلمه قل در قرآن هست یعنی چی؟ یعنی مسئله بسیار مهمی هست و روش تاکید زیادی شده. قل، بگو ادعو الالله انا علا بصیرت، من بر بصیرت چکار میکنم؟ دعوت میکنم. اگر آیه رو اشتباه نخوندم تقریبا همین من از اون هست. من با بصیرت، یعنی میگه به مردم بگو که تو چی داری؟ تخصص داری. خب انسان هایی که خودشونو میسپارن به این نظام، یعنی طالب چی هستن؟ حرکت انسانی و حیات انسانی. انسان هایی که نمیسپارن خودشون رو از حرکت انسانی و حیات انسانی محروم هستن. لذا مجموعه مقرراتی رو که خدا و تبارک و تعالی توسط انبیا میفرسته که ما از ناسوت به عالم اله راه پیدا بکنیم رو بهش میگن دین. دین مقرراتی است برای اینکه راه عشق رو به ما بیاموزه. راه چی؟ عشق رو، که چگونه عشق بازی کنیم. برای همین در قرآن میفرماید دین رو ما برای چی فرستادیم؟ برای کسایی که عاشق خدا هستن، خدا رو دوست دارن. قل، باز قل داره ها، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. ببین حرف حرف عشقه. بگو اگه دوستم دارید، خدا رو دوست دارید، تبعیت بکنید منو تا خدا شما رو چیکار کنه؟ تا دوستتون داشته باشه. اگه کمال مطلق انسان دوست داشته باشه ببینید یعنی چی؟ خداوند انسان دوست داشته باشه، بگی بنده من، اینجوری با آدم صحبت کن، اینجوری به آسان بگی، بگی من دوستت دارم، من ازت راضی هستم. چقدر انسان، همه چی برای انسان همینه دیگه، چه خدا به انسان بگی من دوستت دارم، من ازت راضی هم. و گفتم خداوند کسی که ازش راضی است، اولین کاری که باهاش میکنه این هستش که همه چیز خودش رو بهش میده. یه طور مثل خودم میکنه، طور مثل خودم، هر اراده کنی همون هست اصلا، هر اراده بکنی. ببین دین صحبتی از در مراحل ابتدایی بهشت و جهنم و نمیدونم تکلیف و این حرفا نیست. حرف منهاد دین بر اساس عشق است. عشق و آزادی. آزادی چی؟ مطلق آزادی انسان. میگه بگو اگه دوستم دارید، اگه دوستم دارید دستون رو من بدید بیاد دیگه. ان کنتم تحبون الله فتبعونی. اگه آی مردم من از طرف خدا آمدم به شما بگم، اول اینم تخصص دارم، اینم مدارک من که از طرف خدا آمدم، هر که خدا رو دوست داره بسم الله، هر که داره طلس شر و بلا بسم الله، هر که خدا رو دوست داره میخواد بره پیش خدا، در آغوش خدا، در آغوش معشوقش قرار بگیره، دنبال من بیاد، من رهبر عاشقا هستم، اومدم ببرم اونجا، هر که میخواد بیاد بیاد دنبال من بیاد. بعدم علم پیغمبر رو تعظیم کرد، امرم تزمین کرد، امنما یورید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آی مردم اینا مولا درزشون نمیده، معصوم مطلق هستن و اشتباه خطا هیچی درشون راه پیدا نمیکنه. مطمئن باشید خودتون رو بسپارید، هرچی گفتن همون هستش، هرچی گفتن همون، دنبال این را بیفتید بیاد. خب بنابرای این دین برای چی اومده؟ دین مبتنی بر چیست؟ عشق و محبت. برای همین فهم حل دین الا الحب. آیا دین جز محبت چیز دیگری هست؟ حضرت فرمود دین یعنی عشق، یعنی آدم های عاشق، آدم های عاشقا، نه حیوانات عاشق، نه گیاه های عاشق، نه جماد های عاشق، آدم های عاشق. دین برای آدم های عاشق اومده، مفتنی بر این هست هر کس که عاشقه یعنی معشوقش رو پیدا کرده، عاشق که هستیم همه، ولی معشوقش هم پیدا کرده، خودش رو به کی میسپاره؟ به راهنمای معشوق میسپاره، میاد دیگه، میاد برسونه خودش رو به چی؟ به معشوق خودش. لذا میفرماید که اگه شما میخواید غیر از حیات انسانی و حیات گیاهی و حیات جمادی، حیات جدیدی و بالاتری غیر از این حیات ها به نام حیات انسانی داشته باشید، دست و دست پیغمبر بدید. سوره انفال آیه 29، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که دعوت میکنند شما رو به چیزی که اون چیز به شما چی میده؟ حیات میده. یعنی پیغمبر مده حیات بده به شما، اما چه حیاتی؟ حیات انسانی. مده حیات بده به شما اگه میخواد اهل زندگی کنید به حیات انسانی. اسم این حیات انسانی خداوند یه جای دیگه در قرآن اسمی گذاشته حیات طیبه، فلنحیینه حیاتا طیبتا، حیات پاک، حیات سالم، حیات طیب. حیات طیبه حیات انسانی یعنی از عوارض طبیعت پاکه، منزه است، مثل ذات خود انسان. انسان ذاتش معصوم است، پاک و منزه. ذاتش از خداوند تبارک و تعالی است، در حقیقت ذاتی خودش پاک و منزه است، مبرای از طبیعته. خب پس دین رو اگر کسان قبول کردن، یعنی کسایی که عاشقایی قبول میکنن دین رو، که معشوق خودشون رو میشناسن و راهنمای معشوق رو هم میشناسن و با عشقی که به راهنما دارن و عشق مجازی، چون حقیقتا کی معشوق نهاییه؟ خداوند تبارک و تعالی، حرکت میکنن و مسیر رو طی میکنن دوستانه با هم میرن تا برسن. تمام کسانی که دست نمیدن به پیغمبر، یعنی طالب حیات انسانی نیستن، حرکت انسانی نخواهند داشت. لذا خداوند اونها تعبیر به مرده میکنه، میگه هر کس که حیات انسانی نداره چی است؟ مرده است. اما مرده چی؟ مرده حیات انسانی، نه مرده حیات حیوانی. معلومه انسان حیوانی حیات داره، مثلا گیاهی حیات داره میخواد. میگه اینها مرده هستن. انک لا تسمع الموتا، تو مرده ها رو نمیتونی چیزی بفهمی پیغمبر، تلاش نکن چون مرده است، نمیتونی کاریش بکنی. اونا رو میگه مرده. کسایی که حرکت میکنن، یعنی ایمان میارن به این حرکت رو، اسم قشنگی یکی از اسامی خودش رو خداوند روشون گذاشته به اسم چی؟ مؤمن. اسم خود خداست گذاشته روش. این کسایی که قبول باور کردن این عشق رو، باور کردن این عشق رو و میخوام بیان، اسم گذاشته مؤمن. گروه های دیگر رو خداوند اینجوری معرفی میکنه، نمیگه مؤمن در مقابل، وقتی میاره مؤمن رو میگه انسان ها یا مؤمنند یا چی هستن؟ مردن. توجه فرمایید؟ حیاتو برای کی قائل خدا؟ برای مؤمنین. میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید خدا و رسول هنگامی که دعوت میکنن شما رو به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. حیات این میشه ایمان، یعنی حیات انسانی. حیات انسانی. بقیه کسایی که ایمان ندارن، یعنی به این راه، به این مسیر خودشون رو نمیسپارن، دیگه مرده هستن و بسته به میزان فعالیتاشون درجه بندی میشن. برابر این خداوند انسانها رو در قرآن به 5 دسته تقسیم میکنه. حالا من اینجا بنویسم. دقت کنید، تقسیم انسانها یا تقسیم بندی انسان ها در قرآن، دقت کنید، قرآن که میگیم یعنی کتاب تخصصی، یعنی کتابی که متخصص خالق برای راهنمای انسان در این حرکت تخصصی فرستاده، راهنمای تخصصی. یک، میفهمد بعضی از شما ارزش جمادی دارید، فقط به اندازه جماد ارزش دارید، بیشتر از این نه. ثم قصد قلوب کن من بعد ذالک فهیه کل حجاره او اشد کل حجاره. این از قلب شما قسی شد، مثل چی شد؟ سنگ شد. شما ارزشتون همین مقدار هست، سنگ. بعد می فرماید دست دوم، پستر از جماد. او ادامه همین آیه، اشد و قسوتن، سوره بقره این دوتا آیه 70، پستر از جماد. بعد شروع میکنه خدا من با تقسیم ریاضی، همین تقسیمی که ما در معرفت نفس دستای قبل از این گفتیم، همین جوری میگه. می‌فرماید سنگ، خداوند تبارک و تعالی میگه سنگ خصوصیاتی داره. شروع می‌کنه چند خصوصیت از سه خصوصیت از سنگ بیان می‌کنه، میگه هیچ کدوم از این سه خصوصیت در شماها وجود نداره. یعنی تقسیم چیه؟ علمی و تجربی و ریاضی در اختیار می‌ذاره. میگه چون این سنگ این خصوصیات داره، شما قلبتون این توانایی‌های سنگو نداره، بنابراین شما قلبتون از سنگ چیه؟ بدتر است. و این من الهجارت لمای تفجر و این من الهجارت لمای تفجر و بعد در بذار از اول بخونم که سه تا خصوصیت هم داشته باشید. ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهیه که الحجاره او اشد قسوتا و این من الحجاره ما يتفجر و يخرج منه ما خارج میشه، منفجر میشه در مقابل آب. از خودش چی نشون میده؟ مقاومت نشون نمیده و آب از اینها خارج میشه، از سنگ. بله آیه 74 من اشتباه نوشتم 70. و این من الحجاره لما یتفجر منه الانهار، معذرت میخوام، از حجاره یتفجر منه الانهار، آب بیرون میزنه. و این منه لما یشقق فیخرج منه الماء و این منه لما یحبط من خشیت الله، سنگ ها از خشیت خدا میترسن. سنگ در مقابل اسم خدا واکنش نشون میده. مرحوم میر فندرسی گفت چرا مساجد شما انقدر شکسته است، معابد ما انقدر شیک و تر و تمیز؟ مرحوم میر فندرسی از اولیاء خودش گفت برای که مساجد ما دائما اسم خدا توش برده میشه و سنگ تحمل نداره انقدر، چون اسم دائما میشنوه ریزش میکنه، میریزه گچش، دیوارش فرسوده میشه. گفتن این راست میگی، بیا تو معبد ما بگو ببینم اسم خدا رو اگر اینطوری شد باشه. رفت اذان گفت، اما گفت الله اکبر، معبد ریخت سر هم، ریخت همه فرار کردن. گفت و همه اذان تموم نکردن، بذارید تو که نماز بخونیم. خدا داره گواهی میده ها، میگه سنگ من خلق کردم اینو، این وقتی اسم من میاد واکنش نشون میده. قلبای شما با اسم خدا تکون نمیده، اینجوری هستید شما ها، ارزشون ارزش جماعتیست. لذا خصوصیت دل زنده این هست، اسم خدا یعنی اسم معشوق. وقتی اسمش میاد آدم میبره دل آدم ها، واکنش نشون میده قلب. اسم حق تعالی میاد، ما نه عادتا نه اسم خدا رو شنیدیم حواسمون نیست، این حجاب عادت خیلی فاسد کرده روحای ما ها رو. با عادت در بیم و توجه بشوشیم خدا یعنی چی، اون وقت میبینیم که قلب ما چقدر واکنش نشون خواهد داد نسبت به این. و این من حال لما یحبط من خشیت الله، سقوط میکنن از خشیت خدا وقتی اسم خدا رو میشون میریزن. باید قلبمون رو به حال مورد بازرسی قرار بدیم، ببینیم چه جوری هستیم. انسان دائما باید خودش رو محاسبه بکنه، ببینیم ما واقعا وقتی اسم خدا میاد این تکون رو میخوریم یا نمیخوریم. ببینیم میزان مستی خودمون و خواب بودن و غفلت خودمون بیاد دستم. گفتن اولین قدم در سلوک چیه؟ یقظه است. یقظه یعنی بیداری. در رابطه در رابطه با یاد خدا و اینکه یاد خدا با دل انسان چه میکنه اشاره بیشتر توضیح خواهم داد، چون بحث ما از بحث زیارته. یعنی چی زیارت؟ زیارت عاشوراست دیگه. بحث ما بحث ملاقاته، بحث هماغوشیه، همش بحث عشق است، همش بحث انس است، بحث محبت هستش. خدا بیدار بکنه، نمیگم لعنت بکنه، بیدار بکنه اونایی که میگن زیارت عاشورا خشنه. زیارت عاشورا تمامش لطافت، تمامش عشق است و حراست از یک عشق پاک. ما محافظت از خودمون که از معشوق جدا نشیم. بعد میفرماید که سومین گروه شما مثل حیوان هست، اولائک کل انعام. بعد میفرماید پستر از حیوان، پستر از حیوان، بل هم ازل، بلکه پستر از حیوان. این چهار دسته، پنج انسان حقیقی که فقط خداوند تحت عنوان چی اسمشو میذاره؟ مؤمن یا انسان های حقیقی هست. خب یک کسی میتونه بگه من تقسیم بندی رو قبول ندارم، ما هم میگیم به درک نداری. خدا که انسان رو خلق کرده راجع به مخلوق خودش حق، اینقدر حق داره به خدا اینقدر اجازه بدیم یه دارم دخالت کنه تو زندگی ما، اینقدر بهش حق بدیم، به این خدای مظلوم که بیه اظهار نظری بکنه لاغت در مورد موجودات خودش، بگه لاغت ما خلق کردیم، ما خلق کردیم، اینا اینجوری هستن، ارزششون این هستش. ما خیلی وقتا میشه به خدا اجازه نمیدیم حرف بزنه تو زندگیمون، یعنی میگیم آقا میخوای دو رکعت نماز بخونی برات میخونیم دیگه، بیشتر از دیگه روزه میخوای بیرون میگیریم دیگه آ، ولی دخالت نکن دیگه، بیشتر از این دو چهار رکعت نماز ما میخوای در رکعت میخونیم دیگه، یه روز ما رمضان روزه رو بخوای میخونیم، حالا جهنم خمسرم میدیم. گفتو خدا باید کلاشو خیلی بالا بندازه من چهار رکعت نمازم میخونم. ولی دیگه واقعا خیلی از ما اجازه نمیدیم به خدا حرف بزنیم، یعنی میگیم که خدا دخالت نکن راجبه این، من دانشجویم بابا، من دیپلم دارم برای خودم، هم حرف هم چیز کنم، من دکترا دارم، به من میگم پروفسور نمیدونم چی چی، من خودم حرف داریم ما هم برای خودم. تا مصیبت بشر این هستش که انسان جاهل در مقابل تخصص قدرم کرد و اجتهاد به مقابله با نص آمد. مشکل مصیبت بشر اینه. خدا میگه من خلقتون کردم پنج دسته بیشتر نیستید، یا جماد یا پنج پستر از جماد، یا حیوان یا پستر از حیوان، یا آدمی چون آدم حقیقی، تمام، یا مرده اید یا مؤمنید. خب بحث نور رو مخصوصا امشب نگفتم چون زایه میشه، درسته بعدی بحث بسیار شیرین و مهم داریم در همین رابطه که به این تقسیم بندی و مسیری که میخوایم طی بکنیم بیشتر انشالله پی ببریم تا بعد انشالله به متن برسیم. خب انواع انسان هم گفتم، این آیه هم که براتون نوشتم آیه سوره اعراف آیه 179 بود، دوتا شماره 3 و 4، 179. خیلی دوست داشتم براتون این مقدار تقدیس میخوندم، یه ذره مثنوی تقدیس رو میخوندیم، ولی مثنوی یه جوریه که وقتی آدم شروع میکنه دیگه نمیشه ازش در بیاد خیلی راحت. اشعار مرحوم ملا احمد نراقی در راتو داستان خلقت انسان. حالا شد جلسه بعد یه کمی براتون ازش خواهم خوند، جلو خودمونو میگیریم زیاد نمیخونیم، که واقعا دلی که توش عشق خدا نیست حتما انسان میفته تو ورطه یکی از این چهار نوع انسان. انسان یا عاشق خداست، یعنی حقیقتا محبت خدا رو داره، یا جماد است، یا پستر از جماد، یا حیوان است و پستر از حیوان. فقط دلی که خدا رو دوست داره محبت داره حقیقتا به خدا، محبت هم علامت داره، علامت داره محبت هم، اشاره علامتش رو مقدارش رو میگیم حسب به ذره خودمون هست که میگیم، ولی خب میگیم دیگه، حالا میگیم ببینیم چی میشه که مشخص بشه ما اصلا داریم چی کار میکنیم، چه زندگی داریم، میزان زندگی اون ارزیابی داشته باشیم از خودم تا الان چه چیکار کردیم. این خیلی مهمه. ولی اون چه که هست خود خدا داره ما رو معرفی میکنه، میگه یا منو دوست دارید یا تابع هستید. تبعیت معلول عشقه، معلول ترس از جهنم و شوق به بهشت نیست. دوستم دارید، پیغمبر به اون باحالی رو فرستادن، به اون خوشگلی، به اون نازی سلام الله تعالی علیه فرستادن براتون. چقدر شما رو دوست داره، چقدر به شما علاقه داره، حس میخوره که شما رو بیاره پیش من، کتک میخوره، حضرت کتک میخورد دست مردم، سرش رو بلند میکرد، نفرین نمیکرد، اللهم اغفر قومی فانهم لا یعلمون، خدایا ببخشش بیدار، اینو نمیدونه، غضب نکنی یا خدایا. آره، یه همچین کسی که اینقدر دوستتون داره، عزیزون علیه ما عنتون، سخت است بر او اگه به شما سختی برسه، تحمل سختی شما رو نداره، تحمل درد سر شما رو نداره، اومده آزادتون بکنه، اومده مشکلاتتون رو برطرف بکنه. یه پیغمبر اینجوری براتون فرستاد، رحمتون لل عالمی، اینجوری فرستادم. خب به این باحالی دوستش دارید، دوستم دارید، را بیفتید بیاد. حقیقتا همینطور است، اگر کسی محبتی نداره واقعا سقوط میکنه توی یکی از این چهار حیطه فعالیت انسانی. آره، محبت داشته باشه. خب یه یادی هم از موسی بن جعفر بکنیم علیه السلام، آیه اسکندریه برامون روزه‌ای بخونند. نمیخوام چیزی بخونم گریه بکنید، میخوام اونایی که اومدن ما رو ببرم و بیشتر بشناس ببرم. حضرت رو زندانی میکنن در یه جای خیلی تاریک، یعنی زیر زمین، توی اون زیر زمین تازه یه چاله‌ای کنده بودن، توی زیر زمین چاله‌ای کنده بودن، یه قسمت فضا رو کنده بودن، تو اونجا حضرت جا داده اشتغال میکنه، میگه خدایا خیلی ممنونتم، من از کسرات، حالا ما میگیم اینجای نجاتم دادی، اردی یه جایی که من دیگه میتونم با تو باشم. محبت یعنی این، اسم یعنی این، خیلی ممنونت. دوزن حضرت دائما به عیاشی و کیافی تو اون جایی که ما میترسیم ازشو دلمونم میسوزه میپردازه و چه لذتی میبره، چه لذتی میبره. یه زنی رو میفرستن که حضرت رو فریب بده، مشغول کنه. میگه خیلی منتظر شدم تو حضرت بالاخره سرش رو بلند، بعد بلند شد گفت چی میخوای از من، بعد دستش رو حضرت به سمتی میگه نگاه کن، بهش رو همه رو به این زن نشون میده، ببین این با همه این عظمت، این حوریای بهشتی، این کاخا، این همه یه همش مال منه، تو من چیکار بکنیم با من، با من چیکار بکنیم، این امام ماست.
السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الله وأصول الله الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وأناصر الأبرار ودعام الأخيار بموالاتكم ألبنا الله مآلم دينا وأسلم كان فسد من دنيا يا باب الأبد يا مسبح يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي إلا رضاك خفت مشکت نگر چه در شده با خفت مشکت نگر چه در شده با ولی دیگر ندارم بال پروا زبد که ناله کردم کجا زندان نفس هایم دیگر آمد به پایان شام غریبان مصبر جبر اگرچه ماندم در بین زنجیر زدم های دگر گردیدم پیر استاد عزیزم آی شجاعی فرمودن که از دعاهای ابتدایی آقا امام موسی بن جعفر این فراز بود که از خدا تشکر میکرد هم به خدا خدایا من سالها بود از یه جای خلوتی رو میخواستم که باید مناجات کنم انس داشته باشیم کسی هم مزاحم ما نشه اما این اواخریا دعاش تغییر کرد مفهوم دعا چیز دیگه همش خدا را قسم میداد میگفت خدایا دیگه منو خلاص کن خلاص میارم بعضی ها میگن به خاطر فشارهایی که سنی ابن شاهین شبانه روز از جهت آزار و اذیت به آقا میدادن تازیانه ها سیریه ها ولی فکر نمی کنه اون چه که آقا را خیلی آزار میداد ناسزا گفتن به مادرش فاطمه آقام اگرچه ماندم در بین زنجیر اما ز غمهای دگر گردیدم پیر چرا به مادرم ناسزا میگی هرچه میخوای به خودم بگو هرچقدر میخوای منو بزن تمام اهل بیت نسبت به مادرشون هم قوی دیرینه دارم از مدینه من سینه داغ غم دارد به سینه زیاد کوچه‌هایش بیقراره خوشا خوشا با یاد مادر جان سپاره وای مادر مادر هر سیلی که میخوره یاد مادر میکنه ای میگه مادر 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 بیا مادر ز کوی من گذر کن دمی در کنج زندانم نظر کن بیا بگر دلم گردید مردون که گشته یوسف دلتنگ و دلخون خیلی مفضل این شعر خیلی وقت ندارم روزه آخرم رو بخونم دعاتون کنم فرمودم استاد عزیزم یکی از آزارهایی که به امام موسی بن جعفر دادن این بود آخر کاریا زن بدکاره ای رو وارد کردن داخل زندان آقا را آزار بده چند ساعتی تنهاشون گذاشتم بعد از ساعتی آمدن ببینن چه کرده دیدن اون زنم سر رو سجده گذاشته ای داره عشق میریزه گریه میکنه به خدا آقای نگاه امشب به عممون بکنه عممون رو زیرا رو میکنه آقا ما رجب و از دست دادیم را فقط ما نظاره کر بودیم می دیدیم یه عده دارن با رجب می رن ما من شعبت فرمن من آلوده به دنیا نظاره کر بودم اونس با رجب نگرفتم رفیق نشدم رجب دارم میذاره منو میره نه امسال سالیان ساله رجب میاد و میره شعبان میاد و میره رمضان میاد و میره برا ما میاد که ما عوض بشیم ما آدم بشیم ما تغییر کنیم یا موسی بن جعفر تو باب الهوائجی تو قدرت داری ازت میخوایم امشب یه نگاه به ما کنی فقط یه نگاه به ما کنی جان مادر چادره که خیلی بهش ارادت داری امشب فقط یه نگاه به ما بکن ما بفهمیم عوض شدیم این چند شبی از رجب چه مونده ما هم خاطی رجبی ها بریم برگه آزادی امام موسی بن جعفر رو در دست گرفته شب خواب نداره زیر آسمان آمده خوشحال از خدا تشکر میکنه مادر ای صدا میزنه چه خبره حال عجیبی داری گفت برگه آزادی امام موسی بن جعفره تا صبح خواب به چشمش نیومد صبح همه شیعان و جمع چپ چرا اما از اون لحظه ای که در به زندان باز شد چهار کلاه بدن امام موسی بن جعفر رو روی دوش می کشن همه بگید یا باب الهوائج یا موسی بن باب الهوات يا موسى ابن جعفة إن شاء الله حرام إن شاء يا باب الأبات يا موسى بن جعفة يا باب الأبات يا موسى بن جعفة يا باب الأبات يا موسى بن جعفة السلام عليك يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيد العالم مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مسيح قليل توسل بكرمت مقبول بفرما همه ما از شیعه یا محبین دوستداران آقامون امام کاظم قرار بده همه ما از زیارت و شفاعت آقامون بهرمند بفرما دعاهای آقامون امشب در حق همه ما به اجابت برسان جان امام موسی بن جعفر ما را از زندان نفس نجات بده جوانهای مملکت ما بیش از پیش با معارف و با قرآن و فرهنگ موسی بن جعفر آشنا بگردان فرج امام زمان ما نزدیک بگردان همه ما زعوان انصارش قرار بده خدایا با آبروی موسی بن جعفر علیه السلام همه ما جزء مخلصین واقعی آقامون امام زمان قرار بده خدایا مریضای اسلام مجروحین و جانبازان امراض اخلاقی عادتی عقیدتی همه ما شفا مرحمت بفرما و همه ما توفیق طاعت و دوری از معصیت مرحمت بفرما رهبر انقلاب از بلیات محافظت بفرما شر اشرار و کید و کفار به خودشون بازگردان به جان موسی بن جعفر همه مظلومین دنیا عزیزان افغانی مسلمانان دیگر اقصان و قاعت جهان بوسنی هرزگوین فلسطین دیگر از عزیزان از چنگال استکبار جهانی آزاد بگردان اون چه که خیر و صلاح این جامعه است مرحمت بفرما اون چه که شر است از ما دور بگردان نصار روم فرفتو حضرت امام همه شهدام و تازرین مرحوم های قریبی مرادی دیگر از عزیزان مرحوم تازه گذشته اجماعا رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات
دوستان دقت کنید.